شاید در هر محفلی ازش یاد میشه مسئله شکرگزاری هست. اگر قرآن عظیم الشأن رو نگاه بکنیم با الحمدلله شروع میشه، الحمدلله رب العالمین. در زندگی همه ما انسانها مسائل و مشکلاتی وجود داره، هر کدوم از ما به نوعی درگیر یک سری مسائل و چالش ها و مشکلاتی هستیم و خیلی وقتا برای حل اون مشکلات یا به قرآن رجوع میکنیم، به کلام الله رجوع میکنیم، یا به دعا رجوع میکنیم و به یک شکلی سعی میکنیم که اون مسئله و مشکل خودمون رو حل بکنیم. در حدیثی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند افضل الذکر لا اله الا الله و افضل الدعا الحمدلله. من یه مقداری میخوام علمی صحبت بکنم باهاتون و مفهوم شکرگزاری رو از دیدگاه علم یه خورده براتون بازش بکنم. شما در جای جای قرآن ما میخونیم در مورد شکر، در مورد حمد و اینکه خداوند میفرمایند اگر تو شکرگزاری بکنی، شکرگزاری برای خودت هست. اما این واقعا مفهومش چی هست و در یافته های علمی چه چیزی مشهود هست؟ شاید درست نباشه که ما بخوایم هر مسئله و هر مفهومی رو از نظر علم بیاییم بحث بکنیم در موردش، ولی خب چون تجربه ما اینو نشون میده که امروز جوانها راغب هستن، تمایل دارن به این که دیدگاه علم هم در بعضی از مسائل بدونن. من چند وقت پیش یک مراجع کنندهی داشتم که یک دختر خانم نوجوان اهل علم، حالا برای یه سری از مشکلات خودش اومده بود پیش ما و تو همون جلسه اول که نشستیم با هم صحبت کردیم متوجه شدم که این دختر خانم خدا ناباور هست، آتئیست هست، بچه همین شهره، پدر و مادر مسلمون. وقتی که متوجه این موضوع شدم بهش گفتم که میخوای راجع به این موضوع جلساتی با هم داشته باشیم؟ گفت ببین من خیلی دوست دارم، ولی تو نمیتونی. اگه تونستی خدا رو از طریق علم برای من ثابت بکنی من حرفی ندارم. گفتم باشه، فقط یه شرط داره، شرطش اینه که تو بیای جلسات رو شرکت بکنی. گفت باشه. خلاصه ایشون اومد، تقریبا 6 جلسه خیلی سنگین با هم داشتیم توی کلینیک و صحبت‌های رد و بدل شد تا اینکه متوجه شد و یه چیزایی به من گفت. حالا از کجا اومده این؟ گفت ما یه گروهی داریم، یه کانالی هست، این کانال 40,000 عضو داره، هفته یه شب ما جلسه داریم، اونجا چند تا استاد هستن میان صحبت میکنند. یعنی شبهه‌های عجیب و غریب مطرح میکرد و اینا واقعا درده تو جامعه ما. و به هر حال از علم من براش ثابت کردم وجود خدا رو که جلسه آخر با یه هدیه اومد و تشکر کرد و رفت. قبل از این که مفهوم شکرگزاری رو ما متوجه بشیم، یه مفهومی زیر مجموعه اون هست به نام شادکامی یا خوشبختی یا هپینس. خیلی از ما این واژه رو خیلی استفاده میکنیم، در مورد خوشبختی خیلی صحبت میکنیم، شاد باشید، خوش باشید. انسان خوشبخت به کی میگن؟ اگر از قرآن نگاه بکنیم، از قرآن بگیریم، خب در جای جای قرآن این مسئله تاکید شده، من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. به شکل‌های مختلف خداوند در قرآن خوشبختی رو تعریف میکنه. اما علم چی میگه در مورد خوشبختی؟ میگه خوشبختی یعنی زندگی در لحظه، در لحظه زندگی کن. همین الان اگر در گذشته باشی دچار افسردگی میشی، اگر در آینده زندگی کنی دچار اضطراب میشی. پس اگر میخوای سالم باشی، شاد باشی، در لحظه زندگی کن. اگر امشب یه لقمه نون خشک داری اینو بخور تا فردا خدا کریمه. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. ایمان داشته باش، نگران نباش. و نتایج یه تحقیق رو بهتون میگم، خیلی مهمه. اومدند از انسانهای مختلف سوال کردند که فاکتورهای خوشبختی چیه، ملاکهایی که انسان رو به خوشبختی و سعادت میرسونه چیه، یعنی شما چه چیزی داشته باشید که انسان خوشبختی بشید. سه تا عامل رو گفتند. ببینید جوانها توی دانشگاه ها اینا رو گفتند، یعنی این تحقیق روی کسانی انجام شد که اینها رو نداشتند. یک، پول، ثروت. دو، شهرت. سه، زیبایی. گفتند اگر ما این سه تا عامل و این سه تا فاکتور رو داشته باشیم ما یه انسان خوشبختیم. اما بعد رفتن تحقیق رو روی همین انسانهایی که زیبایی دارند، شهرت دارند، ثروت دارند، بزرگ هستند، آوازه دارند، سلبریتی هستند، روی اونها انجام دادند. نتیجه این تحقیق خیلی تکان دهنده است. توی نتیجه مشخص شد که این سه تا عامل یعنی ثروت، شهرت و زیبایی فقط 7% خوشبختی رو تشکیل میدند. فقط 7% خوشبختی شامل این سه تاست. بریم یه گریزی داشته باشیم به این انسانهایی که انسانهای بزرگی هستند الان تو جامعه امروز ما میبینیم. شما ایلان ماسک رو میبینید طلاق، بیل گیتس رو میبینید طلاق، جف رو میبینید طلاق، مونرو هست خودکشی، هیتلر هست خودکشی، ارنست همینگوی هست خودکشی. خب اینا هم شهرت داشتند، هم ثروت داشتند، هم زیبایی داشتند. پس چی شد این خوشبختی؟ خوشبختی رو انسان ها توی یه جایی جستجو میکنند که اونجا اثری از خوشبختی نیست متاسفانه. بنابراین تعریف ما از خوشبختی اینه که از لحظه لحظه زندگی و لحظه لحظه حالت درست استفاده کن و لذت ببر و شاد باش. لذت بردن از داشته ها. و چه زیبا میگه علامه اقبال لاهوری، دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت نکش از غیرو، پر و بال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس عاشق هر لحظه و هر سال خودت باش. این میشه خوشبختی. و دو تا بحث علمی میگم که ما رو در مورد شکرگزاری هست، چون بحثمون شکرگزاری بود، ولی قبلش گفتم خوشبختی رو باید مفهومش رو بدونیم. ببینید خیلی از انسان‌ها، من یه مثال برای این که این مفهوم رو قشنگ متوجه بشید یه مثال براتون میزنم. شما یک انسان رو در نظر بگیرید که مریضه، شما میرید عیادتش. حالا یه انسان مثلا مسن هست، بی بی هست، پدر بزرگی، مادر بزرگی، بعد ازش سوال میکنی که بی بی جان حالت چطوره؟ جوابایی که اون به ما میده تعیین کننده هست. خوب دقت کنیم. میگه که حالم خوب نیست، مریضم، بدبختم، هرچی بیماری سر منه، هرچی مریضی سراغ منه، هرچی بدبختی و عذاب و درد و رنج هست، میبینید که حالم اصلا خوب نیست. ببینید وقتی که یک انسان این رو هی داره تکرار میکنه توی ذهن خودش، بدبختی رو تکرار میکنه، مریضی رو تکرار میکنه، ذهن ما فرکانس داره، این فرکانس از ذهن ما خارج میشه، میره توی محیط میشینه. این آدم هر روز داره فرکانس بیماری و بدبختی پخش میکنه توی محیط خودش و محیطش آلوده هست. یعنی این آدم در یک دریایی از بدبختی و رنج و درد داره زندگی میکنه. خب شما یه سیب سالم رو بردار بنداز توی جعبه سیب پوسیده، این حالت هست و این آدم هرگز خوب نمیشه. هزار تا دکتر و طبیب و ملا و تعویض و تائید و هر چی بگی رفته، ولی باز هم مریضه. این آدم علاج نداره. اما حالت دوم اینه که شما میرید ازش سوال میکنید که بی بی جان حالت چطوره؟ میگه الحمدلله. چرا نبی مکرم اسلام فرمودند که افضل الدعا الحمدلله؟ ما اینجا تو علم داریم اینو میبینیم نتیجه شو، که این آدم از ته دلش، از صمیم قلبش داره حال خوب رو منتشر میکنه، داره حس خوب رو القا میکنه، داره خوب بودن رو، داره سلامت بودن رو میفرسته. یک دریایی از سلامتی، یک دریایی ایمن، یک دریایی از نور برای خودش ایجاد کرده و داره توش زندگی میکنه. یک گلستانی برای خودش ایجاد کرده. از کجا؟ از افکار ذهنی خودش. بنابراین این دست ماست. بخش بزرگی تو از نظر علمی سلامت سه بخش داره. یه بخشش ژنتیکه که دست ما نیست، هیچ تأثیری روش نداریم. یه بخشش محیطه، یه بخشش خود شخصه. دو قسمتش رو ما مستقیم نقش داریم، یعنی دو سوم سلامتی دست خودته. بر اساس این دیدگاه اگر یه انسانی سرطان هم داره ولی هرگز احساس بد نمی‌کنه، حالش خوبه، همیشه میگه خدایا شکرت. اگر نون شب نداره میگه خدایا شکرت، میگه الحمدلله، خدایا راضیم به رضای تو. فرصت نیست، من خیلی تو این مورد بحث هست، اما خیلی خلاصه میگم. یک دو مورد تحقیق هست، نتایجشون رو میگم بهتون که بدونید این ذهن ما چجوری کار میکنه که ما بتونیم یک بنده شکرگزار باشیم یا یک بنده ناسپاس باشیم. اومدند گروهی از دانشجویان رو تحت آزمایش قرار دادند، دو گروه کردند اینها رو. گروه اول رو آوردند یک نفر داخل اتاق آزمایش و به گروه اول گفتند که ما روی بازوی شما یه تکه یخ میذاریم. اینا رو به حالت هیپنوتیزم بردند و یه صحبتهایی براشون میکردند. یخ رو گذاشتند روی بازوی فرد و بهشون گفتند که یخ هست. این چون تو حالت هیپنوتیزم بود، چشماش بسته بود و نمیدید که اونا چیکار دارن میکنن. گروه دوم رو بهشون گفتند که ما روی بازوی شما زغال میذاریم. خیلی جالبه، حالت هیپنوتیزم هست، گفتن زغال میذاریم، اما روی بازوی اینها هم یخ گذاشتند. یخ. در پایان بعد از این که تحقیق تموم شد، اومدن بررسی کردند. اونهایی که بهشون گفته بودند که روی بازوی شما یخ میذاریم، هیچ اثری از سوختگی و رد و تاول روی بازوشون نبود. اما گروه دوم 100% دانشجویان بازوشون سوخته بود. متوجه میشید یعنی چی؟ بازم مغازه‌دار ما ازش میپرسیم حاجی بازار چطوره؟ میگه بازار خرابه، اوضاع خرابه، نیست. ببین وقتی میگه خرابه خرابه، خراب میشه، نیست. وقتی هی ما میگیم نیست 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 میشه. یه بار بگیم الحمدلله، خدای شکرت. ببینید انسان شکرگزار، این شکرگزاری برای خودته. خدا بارها و بارها در قرآن اینو به ما داره تذکر میده، داره یادآوری میکنه. و یک تحقیق دیگه، بحثم رو تموم میکنم اینجا، حاجی هم عصبانی نشه. موقع آدمایی که بیماری روماتیسم داشتند، بیماری های مفصلی داشتند، حالا دستهاشون مثلا مچ دست آرنج، زانوها، قسمت های مختلف مفصلهاشون مشکل داشتند، یعنی توی نشستن و توی راه رفتن و انجام دادن کار اینها مشکل داشتند. اینا رو بهشون گفتند که اینا رو باز دو گروه کردند. گروه اول رو گفتند ما شما رو تحت درمان قرار میدیم ولی هیچ تضمینی نیست، شما میخواید بیایید ما کار انجام میدیم، یه داروی ما آوردیم ولی تضمینی نیست. گروه دوم رو بهشون گفتن ما شما رو درمان میکنیم تضمینی، تضمینی یعنی یه داروی ما درست کردیم که تضمین میکنیم این داروی شما رو درمان میکنه، اما شما باید در پروژه ما شرکت بکنید و طبق دستوراتی که ما بهتون میدیم عمل بکنید. خلاصه اینا اومدن توی بحث و شرکت کردند. گروه اول خب یه سری دارو بهشون دادند، گروه دوم هم که بهشون تضمین داده بودند، دارویی که بهشون داده بودند ما بهش میگیم پلاسیبو یا دارونما، یعنی یه چیزی هست شبیه قرص ولی دارو نیست، هیچ اثری نداره، حالا مثلا از خمیر نون درست شده ولی شبیه قرصه، ها؟ فقط بهش میدن میگن این دارو تو رو خوب میکنه. اینها تحت درمان قرار گرفتند به مدت چند ماه، این دارو رو دریافت میکردند مرتب، همین پلاسیبو، همینی که دارو نیست، همینی که هیچ اثری نداره. بعد از چند ماه که تحقیق تموم شد اومدند اینا رو بررسی کردند، آزمایش کردند، دیدند آقا این آقایی که 6 ماه پیش روی ویلچر بود الان ماشاءالله مثل یه آدم سالم داره راه میره و 90% این گروه بهبودی بیش از 70% پیدا کرده بودند. خب این از کجا اومد؟ از ذهن میاد، از فکر ما میاد. پس چقدر خوبه که ما بنده شکرگزار خداوند باشیم. توی این شب و شبهای دیگه‌ای که باقی هست از همه شما عزیزان التماس دعا دارم و برای همه شما عزیزان